ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر دعوت ایران از رافائل گروسی را برای سفر به تهران تایید کرد. مادران قربانیان آبان می‌گویند آماده محاکمه نماینده ربات کریم در مجلس هستند. و صدها فعال خواستار آزادی فوری آرش کیخسرویی و مصطفی نیلی و مهدی مهدویان شدند. درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره سفر رافائل گروسی تایید کرد که تهران از مدیر کل آژانس برای سفر به تهران دعوت کرده است. سخنگوی این نهاد سازمان ملل که ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای در جهان است، به رادیو فردا گفت که طرفین در حال نهایی کردن تاریخ این سفر هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر دعوت از مدیر کل آژانس را اعلام کرد.
توی لونه‌هاتون وای میسین با
ایشون در این سفر هم انشاءالله اگر پاسخ تاریخ ما رو بدن، علاوه بر رئیس سازمان انرژی اتمی با وزیر امور خارجه هم انشاءالله دیداری خواهند داشت. فکر میکنم اجازه باید داد که در مسیر عادی خودش این ادامه پیدا کنه.
رافائل گروسی پیشتر بارها گفته بود برای مشخص شدن رویکرد دولت تازه در ایران نیاز به گفتگو با مقام‌های ارشد سیاسی دارد و از محقق نشدن وعده تهران در این زمینه ابراز نارضایتی کرده بود. در همین حال نور نیوز، پایگاه خبری شورای عالی امنیت ملی، رافائل گروسی را به سیاسی کاری متهم کرد. جمعی از مادران کشته شدگان اعتراض‌های آبان سال 98 با انتشار ویدیویی خطاب به حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفتند اگر او بدون محافظ، اسلحه و باتوم و شوکر برقی وسط میدان بیاید آماده محاکمه او هستند.
توی لونه‌هاتون وای میسین با 23 تا محافظ، میگین ما پشتیم و هیچ کس هم نمیتونه ما رو محاکمه کنه. فقط یه کلام داریم براتون، شما بیا توی گود، بیا وسط میدون، محاکمه تا ما
مثل ما دست خالی بیا بیرون اگر جرأت داری، دست خالی بیا روبروی ما بیستی،
محاکمه تون با ما، ما محاکمه میکنیم، شما فقط بیایید بیرون.
این مادران به نماینده مجلس میگویند از زندان و مردن نمیترسند و مانند بچه‌هایشان که دست خالی در اعتراض‌های آبان شرکت کردند، دست خالی در حال اعتراض به حکومت هستند. حسن نوروزی نماینده ربات کریم روز گذشته با اشاره به حوادث آبان 98 گفت یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ پایان نقل قول. به دنبال واکنش‌های گسترده به این اظهارات، او روز دوشنبه در گفتگوی تازه‌ای با سایت مجلس گفت این مصاحبه جعلی بوده و در آبان ماه 98 کسی کسی را نکشته است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. صدها تن از فعالان مدنی و سیاسی نسبت به تداوم بازداشت آرش کیخسرویی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری ایران و مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مدنی، اعتراض کرده خواستار آزادی فوری آنان شدند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته و نام بیش از 500 تن در پای خود را در پای خود دارد، با اشاره به گذشت 3 ماه از بازداشت، دادخواهان سلامت آماده است. ما ببخشید، در این دادخواهی آمده است که ما جمعی از شهروندان، فعالان سیاسی و مدنی، وکلا و حقوقدانان، فرهنگیان، اهالی رسانه و هنرمندان با تکیه بر اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته، خواستار آزادی فوری آقایان آرش کیخسرویی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان هستیم. شماری از وکلای دادگستری و فعالان مدنی 23 مرداد به دنبال برگزاری نشستی در تهران برای بررسی طرح شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به خاطر قصور و کوتاهی در مقابله با ویروس کرونا بازداشت شدند. چند تن از بازداشت شدگان بعداً با قرار تامین آزاد شدند. 38مین جلسه دادگاه حمید نوری کارمند سابق قوه قضاییه ایران روز دوشنبه برگزار شد و اکبر صمدی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در این جلسه دادگاه که این بار برای چهارمین بار در آلبانی انجام می گرفت شهادت داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با سنابرق زاهدی حقوقدان مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت داشتم، نخست از او در مورد روند امروز دادگاه پرسیدم.
اکبر صمدی که در واقع 6 بار به راهرو مرگ برده شده شهادت داد، شاید اونقدر این وقایع اون زمان رو شاهد بوده در تمام زوایای اون زندان و اونچه که میگذشته، توی خود رئیسی ازش بازجویی کرده، پور محمدی و شوشتری هم دو نفره ازش بازجویی کردن، بعد خود هیئت مرز، بعد خیلی وقایع خیلی خاصی رو حکایت کرد برای داستان. علیرغم اینکه به نظر میاد این شهود که شهادت میدن باید شبیه هم باشه حرفاشون، ولی واقعا شبیه هم نیست. هر کدام یک گوشه ای از این جنایت میگن. تازه کل این شهادت ها و این شکایت ها این همش مربوط به یک زندانه، کنم زندان گوهردشت. حالا شما فکر کنید که اوین که چندین برابر گوهردشت بوده، تازه در سراسر ایران جریان داشته، واقعا جنایتی است که وقتی که روش برداشته بشه فکر کنم دیگه همه رژیم رو در بر میگیره.
آقای زاهدی، ممکنه کمی راجع به پیشینه این دادگاه برای ما بگین؟
همونجوری که میدونید این پرونده 2 سال دقیقاً از آغازش میگذره. سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت و در واقع همه شاهدان اصلی این کیس از همون روزهای اول تشکیل این پرونده با تهیه لیست‌های متعدد درخواست ثبت نام به عنوان شاهد و شاکی در این پرونده داشتند و کردند، که البته به تدریج وارد این پرونده شدند و شهادت‌هاشون رو نزد دادستانی سوئد ارائه کردند، تا اینکه در دهه اوت امسال دادگاه تشکیل شد. از اون موقع تا به حال همین دادگاه جریان داشته و شاکیان و شهود 10 نفر تا حالا شهادت دادند. نقطه عطفی که در این دادگاه بوده انتقال دادگاه به آلبانی هست که هفته پیش در اینجا جلساتی برگزار شد و این هفته هم ادامه داره تا پایان هفته. به نظر من انتقال دادگاه به آلبانی مهمترین گام در پیشرفت این کیس است، به خاطر اینکه روشنه که قتل عام 30,000 تن از زندانیان سیاسی که 90% اونها رو مجاهدین تشکیل دادند، محاکمه‌اش و در واقع محاکمه حتی یک عضو نه درجه اول این جنایت بلکه درجه 2 یا 3، یعنی حمید نوری، به هر حال این کیس برمیگرده به کشتار گسترده مجاهدین در سال 67 و به همین خاطر مجاهدین هم شاکیان و شاهدان اصلی این کیس هستند و پرونده به این شکل دوام میگیره. و به نظر من انتقال دادگاه به آلبانی و شهادت‌هایی که اینجا تی این روزها داده شده این حقیقت رو به خوبی اثبات کرده که حقایق جدی مربوط به اون جنایت بزرگ رو مجاهدین روایت میکنن به درستی و طی این ماه‌ها و به طور خاص تی این 2 هفته بیش از پیش به اثبات رسید و به اثبات خواهد رسید.
به نظر شما این دادگاه چه نتایجی در آینده در بر خواهد داشت؟
والا من فکر میکنم که چون موضوع برمیگرده به بزرگترین جنایتی که در تاریخ این رژیم به او پیوسته، که این در واقع بیان آیت الله منتظری هم بود، بنابراین باز شدن این جنایت بر نمیگرده دیگه به یک فرد، یعنی حمید نوری، حمید عباسی، بلکه تمامیت ساختار رژیم آخوندی عجین هست با این جنایت و به همین خاطر طرح این پرونده، پیشرفت این پرونده و کشف زوایای اون جنایت هم به البته به طور مستقیم و شخصی به حمید نوری برمیگرده، اما به خامنه‌ای هم برمیگرده چون دست اندر کار بوده، به رئیسی به طور خاص برمیگرده چون رئیسی خودش عضو کمیته مرگ در تهران بوده، در هم در زندان گوهردشت که موضوع این دادگاه هست، هم در زندان اوین، و برمیگرده به همه کسانی که این جنایت بزرگ نقش داشتن. به این ترتیب نباید تردید کرد که سوزن زدن به این جنایت بزرگ وقتی که فوران میکنه سراسر رژیم رو در بر میگیره. و من فکر میکنم که یک جنایت عظیمی که رژیم با تمام وجودش تلاش میکرد این رو به اصطلاح در خفای کامل پیش برد، در خفای کامل هم نگه داره، عملاً از دستش خارج شده. و به این ترتیب اینجور نیست که این صرفاً به حمید نوری بسنده بشه. تو این روزها در دادگاه هر روز در واقع اسم سران رژیم برده میشه، اسم رفسنجانی، اردبیلی که اونم مردن، ولی در این حال خامنه ای و رئیسی و بقیه و پور محمدی و نیری و غیرهم، بنابراین اینها همه دستندرکار این جنایت بودن و همه هم با پاسخگو باشن. و این نتیجه این دادگاه یک ضربه جدی به تمامیت این رژیم خواهد بود.
تو این جلسه اخیر اتفاق خاصی نیفتاد؟ سپاسگزاریم از توجهتان. به ظاهراً اشکال فنی پیش آمد، اما در بخش بعدی خبری این اشکال رو برطرف خواهیم کرد. روح الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز یکشنبه از حکومت ایران انتقاد کرده است. در این ارتباط گزارشی داریم از نسرین افشار.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، روح الله حضرت‌پور، نماینده ارومیه، برخلاف نطق‌های همیشگی نمایندگان مردم که اغلب در جهت تفکر دولت و یا در راستای استحکام صندلی‌هایشان در مجلس سخنرانی می‌کنند، این بار انتقاداتی را مطرح کرد که جنسش شبیه به صدای مردم بود.
باید به مردم برگردیم، طبق خواستها و انتظارات مردم عمل کنیم. متاسفانه بسیاری از مواضع، رفتارها، اعمال و تصمیماتمان با اراده مردم مغایر و حتی متضاد شده است. برخی مسئولین از سر شکمسیری اتفاقات را نجریسته و لذا چمکاری و شرمساری آید مردم نمودند. باید از این ملت عذرخواهی کنیم. دیگر آرا و نظرات مردم در کشور به طور واقعی شنیده نمی شود. مردم از افزایش روزافزون تنش‌ها در روابط با جهان ناراحت و کلافه هستند. یک عقیده و تفکر همیشه تبلیغ و ترویج می شود. هر کس هم خلاف آن را بگوید مورد بی احترامی و هضم قرار گرفته و به طور طبیعی این و از مردم را خشمگین ساخته است.
او که در صحنه علنی با صدای بلند انتقادات خود را به سمت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دولت انتصابیش گرفته بود، گفت تصمیمات حکومت با خواست مردم تعارض دارد. این انتقادات مورد توجه رسانه‌های ایران قرار گرفت و در بین کاربران فضای مجازی واکنش‌های زیادی را در بر داشت. در این فضا اولین سؤالی که مطرح شد این بود که آیا شکافی میان مجلس و دولت در حال شکل گیری است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان، به رادیو فردا میگوید
این مجلس نه تنها نماینده اکثریت مردم ایران نیست، بلکه نماینده اقلیت هم نیست. به طور متوسط نمایندگان با حدود 8 تا 12-13% واجدین حق رأی وارد مجلس شدند. همین آقای روح الله حضرت‌پور در ارومیه 87,000 تا رأی آورد، یعنی چیز حدود 10% واجدین حق رأی. بنابراین شما با یک مجلس کاملا مهندسی شده، کاملا حکومت ساخته مواجه هستید که هدفش صرفا حفاظت از منافع حکومت هست. طبیعتا در این مجلس هم تغییر جهت یا پوست اندازی یا گردش به سمت مردم ممکن نخواهد بود. منتها در همین ساختار هم هستند نمایندگانی که میفهمند این مسیر فعلی حکومت داری ایران رو داره نابود میکنه. میبینند که ایران به عنوان یکی از بالقوه ثروتمندترین نقاط دنیا داره تبدیل میشه به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا. میتونیم صداهای از این دست رو نشانه از اختلاف بدونیم، نشانه از ترس بخشی از حکومت از ادامه این روند و تبعات اون.
روح الله حضرت‌پور در ادامه سخنانش در مجلس گفت
نمیدانم چه چرا این چرانی های افسار گسیخته دیگر رسانه‌ای نمی شود. نمیدانم چرا دیگر بورس دغدغه ملی نیست. چه شد که داماد سالاری و خویشاوند سالاری که تقبیح می شود باز توسط تقبیح کرایان احیا شده است. مذاکره با جهان چه از نگاه برخی امری ضد ملی بود حالا با ضدیت دنبال می شود. باز خدا را شکر.
اخیراً و با یک دست شدن قوای سگانه با دخالت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، این شایعه در رسانه‌های اجتماعی را دامن زده که این گونه انتقادات نه تنها دستاوردی ندارد، بلکه این نمایش آزادی بیان سوپاب اطمینانی برای بقای جمهوری اسلامی است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی، در این مورد گفت
تجربه حکومتداری به آقای خامنه این نشون میده که این جور انتقادات حتی از طرف خودی‌های حکومت هم تحمل نخواهد شد. سقفش بذارن یه بار دو بار چنین حرفایی رو بزنن. خود نمایندگان هم علاقه ای ندارند با هست سخت قدرت درگیر بشن، چون منافعشون رو از دست میدن. بنابراین این جور انتقادات بیشتر ناشی از فشار اجتماعی است. یعنی نمایندگان برای اینکه نشون بدن نزدیک به مردم هستن، هر از گاهی چنین نطق‌هایی میکنن، بخشی از اعتراضات مردم رو علنی میکنن. این جور نطق‌ها رو شما بیشتر میتونید نشانه از شکاف در داخل قدرت بدونید. در واقع حکومت با اینکه یک دست شده، در واقع با اینکه جناح آقای خامنه‌ای تمام ابعاد قدرت در ایران رو الان در اختیار داره، اما این جور نطق‌ها نشون میده هنوز در داخل خودش چند پارچه است و نشون میده بخشی از قدرت حکومتی در ایران نگران آینده است و میدونه مسیر فعلی رو به قهقرا است.
گزارش نسرین افشار را میشنیدید. گزارش و گفتگو با سنابرق زاهدی، حقوقدان و مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت، در مورد چهارمین جلسه حمید، محاکمه حمید نوری در آلبانی رو که یک نقص فنی پیش اومد با پوزش، در بخش‌های بعدی به طور کامل برای شما پخش میکنیم. سپاسگزاریم از توجهتون. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.